با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و نهم از ماه فوریه. بله، در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم، همچنین روزهای دوشنبه. اجازه فرمایید اولین غزل رو از دیوان حافظ بگویم، بخوانم براتون. اینها بر حسب الفباست، این بدون معنی نیست که این اولین غزلی است که حافظ گفته. نه، به گمان من در منتها درجه پختگی و کمال گفته شده است. چون چند تا غزل خام هم در دیوان حافظ هست متاسفانه. خب، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یعنی ای ساقی جام رو به حرکت در بیار و بزار بنوشیم، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. بسیار مشهور است که این مصرع متعلق به یزید است، یزید معروف. علامه قزوینی بسیار جستجو کرد شعر عرب رو و چنین چیزی نیافت. در یک متن دیگری خواندم مخلص که این مصرع از یک عرب هست، اما اون درست واژگون بوده. الا ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی، اون مرد عرب اینطور گفته، ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی، به بوی نافه کاخر سبا زن تره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. اینجا جرس مقصود اسرائیل کذا و کذاست. بله، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند اون رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما ترق من تهوا دع دنیا و احملها. این یکی از شاهکارای غزلهای خواجه حافظ شیرازی است، بسیار بسیار فلسفی و عمیق. از این است که عرض کردم در منتها درجه پختگی و کمال گفته است. خب، امروز ما چند تا کار میخواییم بکنیم خدمتتون. یکی این که چند تا سوال است که جواب بدیم، و یکی این که کتاب کلیل و دمنه رو میخوام خدمت شما معرفی کنم. بله، کار ما اینجا فرهنگیست، کار تحلیل سیاسی روز و اینا کار من نیست، هرگز نبوده، هیچ علاقه هم بهش ندارم، اصلا گوش به اخبارم نمی کنم مگر چیزهایی که از ایران میاد و واقعا هولناکه دیگه، هولناک. خب، یک دوستی پرسیدن که آقا این شجاع‌الدین شفا کی بوده؟ مرحوم شجاع‌الدین شفا، ما بچه که بودیم در رادیو بعض شبا یه قطعاتی ترجمه از شجاع‌الدین شفا یکی با صدای خوش خیلی میخوند، خیلی جالب بود، مثل قطعاتی از لامارتین دیگه ترجمه کرده بود آقای شفا یا سایر بزرگان اروپا، چون ایشون مترجم بود، نویسنده بود، محقق بود برای خودش و بچه قم بود و اونجا دبیرستان رفته بود، کلاس آخوندی هم رفته بود دیده بود، بعد رها کرده بود و آمده بود رفته بود فرانسه و اونجا دکترای ادبیات تطبیقی گرفته بود و برگشته بود و ترجمه 63 تألیف به ایشون منتسب هست یا ترجمه است یا که خودشون تألیف کردن، 33 یا 63 الان ممکن من اشتباه کنم، ولی تألیفات زیادی داشت و تا اونجا که من به خاطر میارم یک زمانی هم یک کتابخانه ملی پهلوی قرار شد که ایشون مدیریت کنن و بسازند و اینها، من فعال بود. بله، از شبت که زبانهای فرانسه صحبت میکرد و مترجم بود، مرد فعالی بود. به هر صورت وقتی هم که انقلاب شد چند کتاب در خارج کشور تألیف کرد در نقد اسلام. این اندازه من میدونم راجب آقای شجاع‌الدین، مرحوم شجاع‌الدین شفا. خب یک کسی عرض کنم که میگوید که این امام غزالی طوسی کذا و کذا کی بوده و چه بوده و داستانش چیست و اینا. این امام محمد ابو حامد، امام محمد غزالی طوسی، بله، و دو برادر بودن. یادمون نره وقتی که سخن از امام محمد غزالی میکنیم یادمون از شیخ احمد نره که دست کمی در فضل و در نمیدونم دینشناسی و اینها از امام محمد نداشت. و بعد از اینکه ایشون بعد از اینکه 2 سال خسته شد از تدریس در بغداد، اون شد رئیس بغداد، رئیس دانشگاه بغداد. اینها اهل تابران طوس هستن، یعنی زادگاهشون تابران طوس. حدود 40 سال بعد از فردوسی اینا به دنیا آمدن و تو هیچ یک از شهرهای ما این همه آدم نابغه بیرون نداده که طوس. ما فردوسی طوسی رو داریم، اسدی طوسی رو داریم، حتی دقیقیر هم طوسی میگوین. بعد عرض کنم که این دو برادر رو، امام محمد و احمد طوسی رو داریم، خواجه نظام الملک طوسی رو داریم و چند تنه دیگه. طوس محل تولید نوادر بوده گویا، حالا سال هاست که البته تعطیل شده است. این امام غزالی طوسی شاگرد یک آخوند خیلی بزرگ، امام بین الحرمین، یه همچین اسمی من به خاطر دارم، حالا باید تصحیح کنم اگه اشتباه میکنم، امام الحرمین، ببخشید، امام الحرمین بوده است و اینها او رو انتخاب کردن برای اینکه مدیریت بکند دانشگاه بغداد رو، نظامیه بغداد، خواجه نظام الملک طوسی، اونم طوسی بود. از ثروت خودش چندین مدرسه ساخت و اینها این مدارس تولید آخوند می کردن، چون اونجا چیزی برای تدریس غیر از قرآن و شرعیات و این حرفات نبود که، اونجا کوانتوم فیزیکس و اینا که درس نمی دادن. هر که می رفت اون توی آخوند می آمد بیرون. عوض میخوام به هر حال اینها بخوام توضیح بدم طولانی میشه که چگونه ابتدا مدرسه باز میشد و تایید چه تشریفات خلیفه می آمد و اینها، و همیشه یک مدیری داشت و این مدیر اونجا رو مدیریت میکرد. این امام غزالی طوسی رو برگزیدن برای مدیریت اونجا و عرض کنم که یک مردی بود بسیار هوشیار، فلسفه دان، دین شناس. بسیاری گفتند که اگر محمد نبود این باعث پیغمبر میشد. و برادر ایشون هم تالی همین امام محمد بود در دین شناسی و فلسفه و غیره. داستان ها هست راجع به این دو. یکیش خیلی مشهور است، این است که میگوین، صدای من رو گرفته ببخشید، امام محمد به برادرش میگوید برادر تو هیچ موقع اقتدا نمی کنی به من، ببخشید، اقتدا نمی کنی به من در نماز. میگه حتما شکالی نداره، اینا میستن به نماز. و این امام غزالی یه اسبی داشته، اسب تشنه بوده، اونجا بسته بودن، آب بهش نده. و در نیمه نماز احمد جدا شد از محمد، یعنی رها کرد اقتدار رو، رفت دنبال کارش. بعد که برگشت گفت برادر کجا رفتی؟ نماز رو نیمه کاره رها کردی؟ گفت نمازی که وسطش سه بار بری اسب آب بدی اون که نماز نیست که. گفت به خدا راست گفتی، سه بار به ذهن من گذشت که این اسب تشنه است وسط نماز. شما موقعی که نماز میخونید همه تفکر شما متمرکز به خدا هست و فکر خر و گاو و اسب و اینا نمی کنید. باری از اینجور داستان ها هست. و امام غزالی طوسی سرانجام یک کتابی دارد از تحافت الفلاسفه که تکفیر میکند ابن سینا و ارسطو و اینها رو، و بزرگترین زیان رو به فلسفه این امام زد که بعضی ها معتقدند که از حمله مغول بدتر بوده زیانی که این فتوای امام غزالی طوسی به فلسفه زد و به فرهنگ زد، بدتر بوده است از حمله مغول. و از اون زود دیگه ما تحریم شد، دیگه تحریم شد، تحریم شد. حتی در روزگار خمینی ایران بود و تو کلاسش مثلا یه چیزایی فلسفه میگفت و اینها، از حوزه خراسان آدم فرستادن که آقا در قم فلسفه تدریس میشه و اینها حرام است. بله، بنابراین این امام زیانش فوق‌العاده بوده به فرهنگ این مملکت. فتوا هم میداد که نوروز رو جمع کنید و از این دور داستان ها. و یک زمانی میرسد که خودش از دست خودش خسته میشه، خسته میشه و خلاصه عبایی به سر میکشه و بر میگرده به زادگاهش و اونجا عرض کنم که فوت میشه. مشهور است که داشت از جلوی یک مسجدی رد میشد، دید که بحث و مشاجره در گرفته بر سر یکی از اقبال این امام. اینها گوش کرد و نایستاد که بگه صحیح قضیه چیه. مثلا سیر شده بود، رجوع به تصوف رو آورد، یعنی مثلا عارف شد. و این داستان این آخوندبازی رو کنار گذاشت. برادرش هم کند که یکی از بزرگترین عرفا محسوب هست. بنابراین زیر سایه این امام محمد، اون امام احمد، اون شهرتی که در واقع حقش رو داره به دست نبرده به خاطر شهرت فوق‌العاده امام محمد غزالی طوسی. این از غزالی طوسی. یکی هم عرض کنم که گفتن که بله، یکی پرسیدن که چگونه حضرت علی خطبه بدون نقطه گفته است یا الف. از این بازی های ادبی اینا گاهی می شد. اینا من اطلاعی ندارم که بخوام یک جوابی بدم که منطقی درش باشه. شعر بی نقطم در ایران می گفتن، در واقع می نشستن و مسابقه میذاشتن برای اینجور کارا، معنی درستی هم نداره واقعا. بله، یکی گفته است که این ابن ملجم همون سردار ایرانی است که علی رو کشت. این سخن باطل رو مرحوم فولادوند به میان انداخت و همه چسبیدن که اون سردار بزرگ ساسانی که در جنگ پل اعراب رو شکست داد، اون همین ابن ملجم بود و از اینجور داستان ها. اینطور نیست عزیزم، اینا رو ایشون اختراع میکرد. یک بارم که مشاجره سختی کردیم با مرحوم فولادوند در باب همین مطالب و مسائل، میگفت که اشکالی نداره اگر ما از این حرف رو بزنیم که نفرت ایرانیان رو از عربا اضافه کنیم. آه صحیح نیست. این پهلوان ایرانی که الان اسمش من یهو فراموش کردم، هیچ ارتباطی ندارد به ابن ملجم، ابن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، یعنی از طایفه بنی مراد، که اینها عرض کنم که اهل یمن بودند، خانواده شون و اینها حرکت کردن رفتن به کوفه، ساکن شدن اینجا، و این ابن ملجم از دوستان علی بود. بنابراین هیچ ارتباطی با ایران ندارد این عبدالرحمن ابن ملجم مطلقا و ابدا. یعنی ما تاریخ‌های اسلام بذاریم، از صدر اسلام وضعیت معلوم هست تا عصر جدید. بنابراین چنین چیزی بسیار مضحک و بسیار اشتباه هست. نفرمایید، این اشتباه هست، این حرف مثلا ربطی نداره. ایشون میگفت که این چهار تا خلیفه رو همه رو ایرانی ها کشتن اینا. ببینید، ما با دروغ، به جنگ دروغ نمیتوانیم بریم، ما با راست به جنگ دروغ باید برویم، نه با دروغ باید به جنگ دروغ. چون دروغ هیچ انرژی نداره. شما وقتی این حرف رو میزنید به یک نفر، دست میکنید کتاب رو میکشید بیرون، میگه آقا نخیر شما دروغ گفتید. این آقا عرض کنم که ایرانی بوده و هیچ ارتباطی با عبدالرحمن ابن ملجم نداشته و این دروغ رو یک کسی ساخته، شما باور کردید. و ما هرگز نباید دروغ بگیم، دروغ ما رو به جایی نمیرسانه، اون حقیقت هست که ممکن است ما رو به جایی برسانه. با دروغ و مغالطه ما به جایی نمیرسیم. اینم جواب این دوست محترم. بله، و این علی اصغر، من چندین بار راجع به علی اصغر توضیح دادم. اون بچه‌ای که کشته شد و بچه بود تو بغل حضرت امام حسین، عرض کنم اون علی اصغر نبود. علی اصغر یعنی علی کوچیکه دیگه، بله. علی اکبر یعنی علی بزرگه. این حضرت امام چهارم بود، امام زین العابدین. علی اصغر ایشونه، بله. بنابراین این داستان رو هم من به کرات و مرات توضیح دادم خدمتتون، که اون بچه اسمش علی اصغر نبود. علی اصغر از شبت که خوابیده بود، مریض بود زیر چادر، بله. و اون بچه کوچک رو تیر حرمله میگویند به گلوش خورد و کشته شد و اینها. این هم یه نکته. بله، یه دوست عزیزم نوشتن که من نور دیدم در امامزاده. عزیز من، این حرفا رو نزنید. چه امامزاده ای؟ کدوم امامزاده؟ این چه کمدی است؟ در واقع تراژدی است در مملکت ما. هر جایی یه گنبد درست کردن امامزاده. کدوم امامزاده؟ آقا اینا چرا در زادگاه خودشون معزز و محترم نیستن؟ چرا عربا سینه نمیزنن؟ چرا یک میلیارد و نیم مسلمون سینه نمیزنه؟ هیچ احترام قائل نیست. اینا ساخت ماست، ساخت ماست دوست عزیز. این نکبت و این ادبار ساخت خود ماست. امامزاده نور می اومد. از این صحبت ها نکنید واقعا. چه نوری از کجا؟ یعنی چی سخن؟ شما خودتون مسخره نکنید با این حرفا. من به همین رفتم نگاه میکنم، اینم یه نوری آمد تو امامزاده، بعد به این نور رفت. کدوم نور؟ اینا اولاد علی بودن، اغلبشون هم سودن، خود عربا کشتن. این تاریخه. هیچ نوری از هیچ کدام اینا ساطع نشد. یکی از بدبختی های ما و عقب افتادگی های ما همینه. خیلی عجیب هست با گذشت روزگار و پیشرفت بشر و رفتن به کره ماه و مریخ و اینا، الان نشسته داره میگه به امامزاده نور میزد بیرون. چرا اینا همه رو کشتن؟ از بس مردم بیزار بودن از اینها. خب اجازه بدید که یه بریک بگیریم، به قول اینجایی ها برمیگردیم حضور شما.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریان از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجی دیگه رده برای مشیری. با درود دیگر هموطنان گرامی، اون پهلوان ایرانی بهمن جادوی است. حالا مرحوم ملک و شعر بهار میگوید که چهار برویه بوده، چون ابروهای نمیدونم بسیار زخیمی داشته و یک تسمه‌ای به افتخار پادشاهان ایران اشتاده بودن، بسته بود به پیشانیش. اینه که بهش میگن به همین جادویه، چون جادو چیز بدیه در آینه آش و زرتشت و نزد ایرانیان. بنابراین میگوید بهمن جادویه نمیتونه باشه. مرحوم ملک شعر بهار در تحقیقاتی که روی این مسائل کرده بود آورده بود این جایی، و بهمن جادویه در واقع یکی از سپه سالاران بود قبل از رستم که رفت و این عربا رو در جنگ پل شکست داد و داستانش چندین بار گفتم. این ربطی به عبدالرحمن ابن ملجم نداره. اینو ده ها بار من شنیدم و یک توضیح دادم، اما به صورت دیگه دوستان شنیدن رو رها نمی کنه. خب امروز میخواهم ببخشید، در یک تلویزیونی دیدم سه نفر نشستن، سه روشنفکر ایرانی، حدس میزنید راجع به چند میگفتن؟ بعض اینها میگفتن که از این سه نفر همه زبانهای ایران باید رسمی بشه، یعنی لوری و کردی و نمیدونم عرض کنم که ترکی و اینها همه باید زبان رسمی ایران بشه. بابا یه چیزی بگید، آخه این چه ادباریست، این چه بدبختیست، این گم کردن راه هست واقعا. در کجای جهان همه زبان ها رسمی هن؟ هندوستان من نمیدونم چه تعداد زبان هست، ولی بسیارن این زبان هایی که در هند صحبت میشن، از گجراتی و نمیدونم جای دیگه. بله؟ ولی در کانستیتوشن هند میگوید زبان رسمی در هندوستان هندوست و انگلیسی. بله؟ و این بزرگترین هوشیاری بوده برای هند که انگلیسی رو زبان رسمی بکنه. نیامدن بگن این پدرسوخته انگلیسی ها اومدن 300 سال اینجا مستعمره بودن، حالا ما زبون کثیفشونه بیان چیز کنیم. نه، اونجا آخوند حکومت نمی کنه، اونجا مغزها حکومت میکنن. دلیل پیشرفته هند هم همین است. یک دوستی دارم، دکتریست، بله، آقای دکتر عرض کنم که میرم پیشش هر 6 ماه یه بار، آقای دکتر اقبا، پاکستانیست. گفتم یه روز اونجا که آقا این پاکستان چرا انقدر عقب افتاده است، شما خب هندی بودید، جدا شدید از هند، چه دلیلی دارد که هند انقدر پیشرفت بکنه و شما هیچ جا درجا میزنید؟ گفت آقا زبان. گفت هندی ها هوشیار بودن، زبان انگلیسی رو رسمی کردن، یعنی هر هندی آپدیت با همه علومی که کشف میشه و علومی که کشف شده بوده. بله، ما دنبال اردو رفتیم که بگیم هویت داریم، آخه در زبان اردو که چه علمی نیست، فهمی نیست، اردو هم شد زبان. و این زبان اردو ما رو بیچاره کرد، زبان اردو ما رو بیچاره کرد. حالا برمیگم سر موضوع خودمان که آقا بله بیایم کردی و لوری و ترکی و همه اینا رو چیز کنیم، زبانهای محلی زبان رسمی کنیم. خب حالا ما میخوایم پی اچ دی بگیریم در زبان لوری، چی داریم بهش تکیه کنیم؟ چی داریم بیاریم سر کلاس؟ بله، گفتم لوری، چون من خودم بختیاری هستم که به کسی بر نخورم. این چه جفنگیست میگید؟ این آقایان روشنفکران ما هستن. آقا زبانی که هزارون سال است که سابقه داره، این زبان پارسی رو دست کم میگیرید؟ اینها یه مش عقده های روانیه میاد روی این تلویزیون خالی میشه. این منطقی که در اینا نیست که، تحقیقی هم که نکردن که، فقط دلشون خودش عقده‌گشایی میکنن با این حرفا. همه زبان ها روان رسمی. خب بیا درستش کن. بله، من تصمیم گرفتم که کلیله رو بیارم اینجا، یادگار انوشیروان، یادگار. چه میزان افتخار است این، چه حس آسمانی است این که این کتابی که من لمس میکنم از انوشیروان به یادگار مانده. مسئله ما مسئله است که مولانا آورده که یک کسی در زیر پاش همه گنج بود، نشسته بود و این گنجا گدایی میکرد. این مسئله به ما عرض کنم که درست در بیاد. این شستشوی مغزی که یک زمانی از ما شد، خاردانستن ارزش های ایرانی و نگاه به مغرب زمین، اینها با در واقع با نقشه و ترفند و اینا این کارا رو میکرده. بله، عید نوروز کسی در هیلتون هتل نبود، درها رو میبستن، داشت نوروز هم بر میافتاد، درها رو میبستن که ما مسافرتیم. اما کریسمس که میشد 3 ماه جلوتر رزرو میشد صندلیای هیلتون هتل. یه دوستی دارم سلام میکنم خدمتش، سال هاست که ندیدم ایشون رو. ایشون منیجر مدیر هیلتون هتل بود، اونو برای من تنگیر صحبت. اونقدر قرض زدگی گسترش پیدا کرده بود که البته حالا من منکر قرض نیستم و پیشرفتاشون اینها، اما در واقع زدودن فرهنگ یک کشور رو یه چیزی دیگه جانشین کردن به مقاصد پلید، این تعاملش مشکل. باری این کتاب کلیل و دمنه ملک و شعرهای بهار میگوید هیچ کتابی در مشرق زمین به اندازه کلیله خوانده نشده. کتاب سیاسته، از ابتدا تا انتها فقط سیاسته، مطابق زبان حیوانات. این کتاب عرض کنم که انوشیروان برزویه طبیب رو مأمور کرد که بره به هند و کتابای مهم اونجا تهیه کنه، کتابای معروف رو و بیاره. این کتاب کلیل و دمنه کتاب مخصوص پادشاه بوده. وقتی ایشون رفت و با خزانه دار صحبت کرد، گفت شبها هر شب تخت شاه یه شخصی باید کلیله بخونه. بنابراین من روزها میتونم به تو قرض بدم که رونویسی کنی، عصر میام میگیرم که ببرم چیز بین من و شما باشه، این سیکرت. بله، برزویه میره اونجا و عرض کنم که کتاب رو رونویسی میکنه. و این کتاب انقدر مهم بوده به لحاظ سیاسی که وقتی بهرام چوب ببخشید بله بهرام چوبینه به خسرو پرویز در جنگ بود، خسرو پرویز جاسوس میفرسته میگه برو ببین این بهرام چه میکند در زمانی که در خلوت خودش هست یا کار جنگی نمیکند و اینها، تفریحاتش چیه. برگشت گفت که وقتی که رفتم اونجا دیدم که اوقات فراغت رو کلیله میخواند. گفت ما با ترفند و نیرنگ دیگر حریف اون نیستیم و نخواهیم بود، چون کلیله خوانده است. اینه توی درست کتابی تاریخ آقا. باری این کتاب رو آورد در ایران، عرض میکنم که و یکی از بزرگان ما از شعوبیه بود، عرض شود که این رو به عربی ترجمه کرد که احتمالا هنوز هست به بخش هایش حداقل. و عرض شود که در زمان رودکی، روزگار سامانیان، این عربی ایشون رو آوردند و ترجمه کردن به فارسی. بفرمو تا پارسی دری، نوشتند کوتاه شد داوری. گزارنده را پیش بنشاندند، مرا نامه بر رودکی خواندند. ولی متاسفانه از کلیله و دمنه رودکی چیزی جز 2-3 بیت باقی نمانده. تا میرسیم به دوران تقریبا پایانی سلطنت غزنویان و عرض کنم که به نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی، مشهور به ابوالمعالی. ابوالمعالی که شاهکار نویسندگی کرده و این کلیله رو ما یادگار داریم. از 1000 و چند سال است که این کتاب مستطاب بی نظیر در دست ما ایرانیان است و ما این رو از انوشیروان عادل آوردیم. بله، من نمیدونم چند تا کشور هستن با این سابقه درخشان، با این سابقه درخشان از زبان نه تنها از 1000 سال که چند هزار سال. خب این که دست من است خیلی قدیمه، از تصحیح میرزا عبدالعظیم خان یرکانی است، معلم زبان فارسی و ادبیات، در مطبعه مجلس چاپ شده. به دلایلی من این رو ترجیح میدم به تصحیحات جدید. جدیدش هم اینه که علاقه بهش دارم. خلاصه بسیار مقدمه فوق العاده نوشته است و با یک غیرتی و با یک همتی توضیحات مفصل داده. بله، میگوید کتاب کلیل و دمنه ترجمه و نگارش ادیب بارع فاضل و مترسل بلیغ کامل ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی معروف، یکی از بزرگترین و مهمترین کتب نسل فارسی و شاهکار ادبی و نوشکفته گلی از بوستان دانش و فرهنگ است که خوشبختانه از دستبرد خزان حوادث ایام و سرسر نواقع روزگار به بدفرجام مسون و محفوظ مانده و به دست ما رسیده و اوراق اون مانند بسیاری از کتب ادبی دیگر با اوراق گلها همسفر نگردیده است. چه تعبیر زیبایی، اوراق گل، گل برای برای میشه باد میبره دیگه. کتاب مذکور در حسن اسلوب و تناسب ترکیب و استحکام جمل و متانت عبارت و زیبایی و شیوایی در عالم بلاغت و سخندانی مقام بلند و درجتی ارجمند را شامل و بر بسیاری از رسائل و کتب مهمه ادبی دیگر برتری و مزیت آشکار دارد و الحق نویسنده بزرگوار آن داد بلاغت و سخندانی را داده و در میدان مسابقت گوی فضیلت و افتخار را ربوده و مقام سخن را به جای رسانیده که دست کمتر نویسنده بارعی بدان میرسد. این مقدمه است که در طولانیه و هر شبت که خلاصه کمتر منزلی بوده در قدیم که کلیده نداشته و کمتر سیاستمداری که میخواست به جای برسه و کلیده نخونده باشه. این است که من آوردم اینجا خدمت شما. حالا یک داستانی من از این کلیده برای شما پیدا میکنم میخوانم. اینجا داستان خرگوشان و داستان خرگوشا و شیرا که چگونه خرگوش اینجا سمبل مردمان ضعیفه، فیل اما اینجا زورگوها هستن، دیکتاتور هستن و اینا که میان خرگوشا رو له میکنن و اینا. این داستان خرگوش نیست، این داستان سیاسته و تدبیره که اگر شما ضعیف هستید تدبیر رو باید نیرومند کنید. و از شبت که میخوانم از صفحه 177 خدمت شما میخوانم. این ابوالمعالی نصرالله منشی در زمان بهرامشاه غزنوی بوده، بهرامشاه غزنوی، و شاهکار کرده. چه قلمی، حالا میخونه خدمتتون. البته لغات مشکله درش هست، باید توجه کرد. میگوید حکایت، گفت آوردن که در ولایتی از ولایتهای پیلان، یعنی سرزمین پیلان، امساک باران اتفاق افتاد. امساک باران یعنی باران نیامد. بله، چنان که چشمه ها خوش شد و آب ها به گل رسید، پیلان از رنج تشنگی پیش ملک خیش آمدن و بنالیدن. اینا رفتن پیش پادشاه که آقا بودن تشنگی میبینیم، یه فکری بکن، یه چیزی، یعنی که نمیشه. بله، ملک مثال داد، یعنی فرمان داد، ملک مثال داد تا از بحر آب به هر جانب برفتن، آخر چشمه یافتن که اون را چشمه قمر خواندن. بله بله، میگوید که آبی بی پایان داشت، ملک پیلان را با جملگی لشکر و حشم به آب خور سوی اون چشمه رفتن و اون زمین خرگوشان بود و لابد ایشان را از آسیب پیل عرض کنم که رحمتی می باشد بعد آسیب پیل زحمتی می باشد. فی الجمله از ایشان بسیار مالیده و کوفته گشتند. دیگر روز خرگوشان پیش ملک خیش رفتن، اینا فیلا رو اونجا رو پیدا کردن رفتن، همینجور که میرفتن خرگوش های بیچاره رو زیر پا له میکردن و میرفتن، خرگوش هم رفتن پیش شاه. ببین چقدر شیرین و جالبه، تجسم زیبایی داد. رفتن پیش شاه خرگوش ها که آقا یه فکری بکن، این فیلا اومدن با این هیکل و اینا ما رو له کردن. بله خب، که ملک ما از رنج تدارکی میگهد که ساعت تا ساعت باز آیدن و باقی را زیر پای بسپرن. بسپرن یعنی بکشن. ملک گفت هر که در میان شما کیاستی دارد باید حاضر شود. گفت که تمام هوشیاران خرگوشان بیان اینجا به من دستور بدن، مشاوره کنید ببینید چه باید کرد. بله، تا مشاورتی فرمایم که امضا و عزیمت پیش از مشاورت از اخبار مقبلان خردمند دور افتد. یکی سری تصمیم گرفتن قبل از اینکه تو مشاوره بکنی و با دیگران صحبت کنی دور از خردمندی است. بله، دور افتد یکی از دهات ایشان. دهات یعنی از در واقع هوشیار، داهی یعنی هوشمند. یکی از دهات ایشان پیروزنام پیش رفت و ملک او را به غزارت، غزارت یعنی بسیاری، غفور، به غزارت عقل و رضا و رضانت رای شناختی و گفت اگر ملک مرا به رسالت فرستد امینی را به مشاورت نامزد کند تا اون چه من گویم و کنم به علم او باشد. گفت که من میرم، ولی یه نفرم با من بفرست که من هرچی میگم ارز کنم که با او تقسیم کرده باشم و شور کرده باشم اینا. خب اون که تا اون چه من گویم به علم او باشد، یعنی اون خردمندتر از من باشه و در واقع ما از علمش استفاده کنیم. ملک گفت در صداد و امانت و راستی و دیانت که تو شبهتی نیست. بله، و نتواند بود. بله، تمام شد. خیلی خوب دیگه، امیر گفت تمام شد، این خرگوشا رو باید رها کنیم و فیلا رو تو جلسه آینده یه وقتی ببینیم این خرگوش ها به فیلا پیروز شدن یا فیلا آمدن بقیه خرگوش های زمان بسر هم له کردن، که من الان نیجا داره گریم میگیره. خب سپاسگزارم که توجه فرمودید، سپاسگزارم از امیر عزیز، امیدوارم که از حد که شاد و خرم باشید و به یاد ایران باشید و آزادی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.